أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء. السلام عليكم. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه و اروکت و عاوت و متعه و فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مقدمتاً مطالبی رو در فضیلت زیارت اهل بیت و به ویژه سید الشهدا علیه السلام و بعض مناسک زیارت تقدیم کردیم. عرض شد که یکی از مهمترین فضیلت هایی که و ثواب هایی که برای زیارت ائمه علیهم السلام به ویژه زیارت سید الشهدا علیه السلام ذکر شده، ثواب حج است و تشبیه شده این زیارت به حج. و گاهی تا ثواب هزاران حج و عمره مقبوله در زیارت معصوم، زیارت سید الشهدا علیه السلام، زیارت امام رضا علیه السلام نقل شده. بنابراین اون سیر معنوی و آثار معنوی که در حج هست به نحو کامل و به نحو اتم و به مراتب بالاتر در زیارت امام علیه السلام به دست میاد. خب اگر این سیر حج یک سیر به سوی خدای متعال و فرار الالله و نجات از شرک و رسیدن به مقام توحید هست، در زیارت معصوم علیه السلام این امر به بهترین وجه حاصل میشه. بنابراین زیارت معصوم یک سفر توحیدی و یک سیر به سوی خدای متعال و هجرت از نفس و دنیا و شیاطین به سوی خدای متعال هست. اگر حج در واقع یک سفری است که گویا حاج عوالم دیگر رو، عوالم بعدی رو طی میکنه به منزله سفر آخرت هست و یک سیری در عوالم بعدی برای حاج اتفاق میفته، در زیارت معصوم علیه السلام هم این سیر به نحو اکمل و اتم اتفاق میفته. و همچنین اگر حج مبدع اقامه اسلام هست، همینطوری که در روایات آمده فرمود تا حج برپاس اسلام برپاس، زیارت امام علیه السلام هم و اقامه این زیارت اقامه اسلام و حفظ اسلام هست. و بنابراین این سفر یک سفر جامعی است که هم برای حفظ اسلام و اقامه اسلام و محفوظ بودن دین الهی ضروری است و هم برای سیر معنوی خود انسان و رشد معنوی مؤمنین یک سفر کامل هست، سیر در وادی ولایت هست. نکتش هم عرض کردیم اینه که همه عبادات اگر ما رو مقرب میکنند به خاطر این است که ما رو به وادی ولایت عبور میدن و الا منهای او خود این عبادات به تنهایی اثری ندارن. حج و صوم و صلات و زکات و همه اینها و جهاد فی سبیل الله سبولی هستند و راههایی هستند که ما رو به مسیر ولایت هدایت میکنند. نحن الحج، نحن الزکات، نحن الصلات، نحن البر، همه خیرات ما رو به وادی ولایت هدایت میکنند و اون وادی است که وادی معرفت و محبت و وادی توحید هست. در واقع اقامه ولایت است که اقامه دین خداست. اقامه صلات، اقامه حج، اینها اقامه فروعی است که منتهی به اقامه ولایت میشه. بر همین اساس سفر زیارت به سمت معصوم یک هجرت به سوی خدای متعال و سیر در وادی ولایت هست. لذا آداب و مناسک خاص خودش رو داره و با اون آداب و مناسک باید اتفاق بیفته که ملاحظه فرمودید در آداب زیارت ائمه علیهم السلام مفصل بحث کردن بزرگان و روایات فراوانی هم داریم. من حالا یه مرور کوتاهی میکنم، انشاءالله مقدمه‌ای باشه برای بحث بعدی. ملاحظه فرمودید اولین نکته‌ای که در این سفر الهی هست این است که ورود به وادی ولایت نیاز به طهارت داره، نیاز به شرح صدر داره. راه یافتن به این وادی بدون این دو ممکن نیست. لذا دیدید شروع این سفر معمولا در زیارات معصومین اینجوری است که با غسل شروع میشه و این غسل هم طهارت ظاهری است هم طهارت باطنی. همین طوری که انسان اگر طاهر نباشه نمیتونه وارد وادی صلات بشه، بدون غسل و وضو نمیشه نماز بخونه. انسان هزاران رکعت نمازم بخونه بدون طهارت وارد وادی صلات نمیشه. ورود به وادی نور و وادی ولایت و قدم گذاشتن به سوی امام علیه السلام محتاج به یک طهارت معنوی است که اون طهارت از غسل شروع میشه. و لذا دیدید اون دعاهایی که موقع غسل کردن هست که هنوز حرکت نکردید در وطن خودتون، همین که قصد میکنید به سوی امام حرکت کنید، برید غسل کنید و در اون غسل هم بخواهید از خدا که خدای متعال خدا را طهرنی طهرلی قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی مدحتک و محبتک و الثناء علیک. کسی که به سمت خدای متعال حرکت میکنه باید به طهارت قلب، به شرح صدر و همچنین به ذکر برسه. دیدید میگن وقتی میرید زائر میشید آب از همه چیز ببرید، منقطع باشید، از اطراف زبانتون به ذکر خدا مشغول باشه. همینطوری که صلات مقدماتی داره، انسان بعد اون مقدمات رو طی کنه تا آرام آرام وارد وادی نماز بشه، ورود به محیط ولایت معصوم مقدماتی داره. از طهارت و شرح صدر و ذکر شروع میشه و اجر علی لسانی بتتک و محبتک و الثناء علیک، اینها مدخل ورود به وادی ولایت هستند. اگر انسان این کار را انجام داد، بعد در بعضی زیارات دیدید به خصوص این زیارتی که ظاهرا از امام هادی علیه السلام هست برای امام رضا علیه السلام نقل شده، زیارت معروف، هنوز حرکت نکردید، در درب منزل خودتون بایستید، به این هشت مطلبی که هست بیان کنید: بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله. این حرکت باید با استعانت از خدای متعال شروع بشه، همینطوری که ما در همه امورمون باید از خدای متعال استعانت کنیم. بدون استعانت انسان نمیتونه به هیچ خیری راه پیدا بکنه. در امور معنوی به طریق اولا ما نیاز به این استعانت داریم. کسی که میخواد وارد وادی ولایت بشه و و سیر در مراتب توحید و سیر به سوی امام علیه السلام داشته باشه، این باید با استعانت از خدای متعال وارد این وادی بشه. این وادی نیست که انسان با پای خودش بدونه بره. بسم الله و بالله. کسی که وارد این وادی میشه، اول باید از خودش خلع قدرت کنه و با کمک الهی و با استعانت از خدای متعال و با اسماء الهی این سفر رو آغاز کنه. همینطور که در همه کارها اینجوریست دیگه، آدم غذا هم که میخوره بعد بسم الله بگه، شروع به تعلم هم که میکنه، هر کاری میکنه بعد بسم الله بگه، یعنی توجه داشته باشه این غذا و زمین و این امکاناتی که در اختیار ماست برای ما کاری نمیکنن. در سیر معنوی به طریق اولا انسان باید اینجور باشه. وقتی میخواد نماز بخونه بعد با بسم الله شروع کنه، وقتی میخواد حج بره، وقتی میخواد این سیر معنوی در وادی ولایت رو شروع کنه و در مراتب ولایت سیر کنه، این باید با بسم الله شروع کنه. این نکته اول، بسم الله و بالله. یه قدم جلوتر، بسم الله و بالله، استعانت از الله تبارک و تعالی شرط ورود به وادی ولایت. و در این سیر تکیهگاه خدای متعال هست و الالله و الابن رسول الله، مقصد هم خدای متعال. بنابراین زائر یک سفر الالله رو با اسماء الهی و همراهی این اسماء و استعانت از خدای متعال شروع میکنه و البته این سفر الالله الابن رسول الله از وادی ولایت عبور میکنه. ما برای اینکه به سوی خدای متعال حرکت کنیم، بعد الابن رسول الله به سوی اولیاء الهی حرکت کنیم. من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون. کسانی که اینجوری هستن، سیر به سوی خدای متعال از وادی اونها عبور میکنه و بنابراین در این سیر ما به سوی خدای متعال حرکت میکنیم. زیارت درش مقصد خدای متعال، سفر الالله، اینه که عین توحیده، مطلقاً بوی شرک نمیده. منتها سفر الالله از صراط مستقیم، از وادی ولایت، از محیط ولایت معصومین عبور میکنه دیگه. حسبی الله، توکلت علی الله. تو این مسیر اون سرمایه‌ای که انسان باید داشته باشه و این سرمایه برای این سفر کفایت میکنه، عنایت‌های خدای متعال است. حسبی الله و بنابراین توکلت علی الله. توکل به خدای متعال عمدتاً تو همین جاست. کسی که میخواد تو این وادی قدم بگذاره که وادی پرفراز و نشیبی است، تحملش بسیار دشوار. ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی که میخواد وارد این وادی بشه، وادی که امن امرنا صعب مستصعب، این حتما باید یک سرمایه‌ای داشته باشه. اون سرمایه‌اش توکل به خدای متعال. بدون توکل و اعتماد به خدای متعال اصلا نمیشه پا تو این وادی بگذاری. وادی دشواری است. یعنی انسان اگر فراز و نشیب این وادی و به اصطلاح ابتلاعات سنگین این وادی رو تصور بکنه، میفهمد که جز با اتکال به خدای متعال این راه طی کردنی نیست. حسبی الله، توکلت علی الله، اللهم الیک قصدت و ما عندک اردت. باید مقصد انسان خدای متعال و اون چه در نزد اوست باشه تو این سفر. انسان تو این سفری که میره، ما عند الله رو قصد میکنه، میخواد به اون ما عند الله برسه. اراده انسان رفعت پیدا میکنه و این اراده به سوی خدای متعال هدفگیری میکنه و الیک اردت. این آغاز سفره. اگر کسی با این کیفیت به راه افتاد و این طهارت، این شرح صدر و این سرمایه ها رو برای راه خودش همراه کرد، هر قدمی که برمیداره یک قدم در وادی ولایت و در محیط ولایت است. در واقع اون چه تو این دنیا اتفاق میفته همه مثال برای عالم حقیقت هم. یک سیری هم در عالم حقیقت اتفاق میفته. همینطوری که ما وقتی از خانه خودمون راه میفتیم، هر قدمی که برمیداریم به بیت النور و وادی معصوم و حرم معصوم واقعا نزدیک میشیم، یک سیر معنوی هم در باطن اتفاق میفته، در هر قدم سیریست به سوی اون حقیقت و وادی ولایت و واقعا تقربی حاصل میشه. اینه که ثواب یک حج و عمره، صد حج و عمره در هر قدم هست. خب ببینید کسی که در هر قدمش که به سوی خانه امام و به سوی حرم امام و به سوی ولی خدا برمی‌داره، گویا صد سیر معنوی، صد حج تمام، صد عمره مقبول داشته. اون مقصد چه مقصدی است؟ وقتی به مقصد برسه چه اتفاقی میفته؟ هر قدمی که کسی برمی‌داره تو این وادی به این کیفیت، یه سیر کامل اتفاق میفته و متوقع است که این سفر یک چنین سفری باشه. و برای اولیاء خاص اینجوریست دیگه، علی عزو بالله معصومین که نخواستن به ما وعده دروغ بدن یا حرف بی حساب و کتاب بزنن. واقعا اگر کسی اینجوری حرکت کرد، مقصد خداست و معبر وادی ولایت و محیط ولایت معصوم هست، ابن رسول الله، تکیهگاهش اسماء الهی هستن، سیر با اسماء هست و اعتمادش به خدا، سرمایش خدای متعال هست و تو این سفر ما عند الله رو قصد کرده، که ما عند الله میدونید و ام من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر، همه حقایقی که در عوالم نازل میشن نازله ما عند الله هست. اینا هستن که محدودیت دارن. ما عند الله حد و محدودیتی نداره. و ام من شیء الا ننزله به قدر. حقایق در نزد خدای متعال، اون چه ما میبینیم تنزلات اون حقایقه. حقایق معنوی هم همینطور هستن، یعنی معارف، حکمتها، همه اینها در نزد خدای متعال هست. به ام من شیئن الا اندنا خزائنه، اگر معارفی به قلوب ما میرسه خزائنش در نزد خداست. این خزائن تنزل پیدا میکنه به قلب مؤمنین. بنابراین اون چه در این سفر قصد می شود ما عند الله، خزائن معارف، خزائن علوم، خزائن حکمت مقصود این کسی است که پا به وادی زیارت می گذاره، دنبال رسیدن به اون حقایق هست. خب اگر کسی به سمت ما عند الله حرکت می کنه، هر قدمی که در ظاهر بر می داره یک قدمی هم در باطن بر می داره و این قدمی که در وادی ولایت برمی‌داره گاهی به اندازه یک حج و عمره مقبوله، او رو به خدای متعال نزدیک می‌کنه، او رو به اون ما عند الله، به اون خزائن الهی نزدیک می‌کنه. تا اینکه انسان میرسه به حرم امام علیه السلام، اونجا باز دوباره آداب خاصی است، طهارت مجددی است، آمادگی مجددی است برای ورود به محیط ولایت. بعد که میخواد وارد بشه، این اذن دخول ها به ما نشون میدن که ما چجوری باید وارد بشیم، باید در ما محقق بشه اینها و الا حقیقتا ظاهر نمیشیم. ما به اندازه یقین هامون، به اندازه حسن ظنامون به خدای متعال و اولیاش متنعمیم، به همین اندازه بهره میبریم. لذا وقتی میستیم دم در، اون دوتا اذن دخول رو ملاحظه فرمودید، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک، اینا بیت النبوت هن. اگر انا مدینه العلم و علی بابها، انا دار الحکمت و علی بابها، اگر بیت نبی اکرم، بیت حکمت، بیت معرفت، بیت علم، همه حقایق در بیت النبوت نبی اکرمه، اگر بیت نبی اکرم مشکات انوار الهی است و همه انوار هدایت در این خانه نازل شده، این بیت نبوت یک بیوتی در عوالم مختلف داره، از جمله در عالم دنیا. در عالم دنیا این بیت نبوت، بیت نبی اکرم که حقیقت وجودی نبی اکرمه، تنزل پیدا کرده در یک خانه هایی، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اون خانه هایی که حقیقت نبوت نبی اکرم و حقیقت اون علم، حقیقت اون حکمت که همه عوالم مهمان او هستند، همه هدایت ها در او خلاصه میشه، اون خانه هایی که تو عالم دنیا نبوت نبی اکرم و بیت نبی اکرم در او تنزل و تجسد پیدا کرده، یکیش همین حرم ها هستند. لذا بیوت نورن، لذا این حرم های معصومین جسمش ملکوت عالم، یعنی جسم اجساد این حرم ها ملکوتن، جسمشون با بقیه اجسام فرق میکنه. یعنی کربلا، مکه، حرم امام رضا با بقیه مکان ها فرق میکنن، ملکوت عالمن، جسمشون ملکوت عالم است. همینطوری که در روایات ملاحظه فرمودید، فرمود جسم ما از علیینه، ارواح انبیا و ارواح مؤمنین از مرتبه جسم ماست، و بلکه ارواح انبیا و مؤمنین از اضافه جسم ماست. لذا فرمود اگه میبینید مؤمنین متمایل به ما هستن، مؤمن یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی مقداد. اگر مؤمنین متمایل به ما هستن، به خاطر اینکه روحشون از مرتبه جسم ماست. یکی از معانی ارواح و کنفل ارواح و اجساد و کنفل اجساد همینه دیگه. یکی از معانی که براش گفته شده همینه که امام جسمش به منزله روح اجسامه. اگر اجسام زنده اند، به جسم امامه، اجساد و کنفل اجساد. اگر ارواح زنده اند، حیات ارواح به حیات امام، ارواح و کنفل ارواح. همینطوری که روح ما در جسممون جاری میشه و مبدأ حیات جسم میشه، ارواح و کنفل ارواح، روح امام هست که روح همه عالم، همه ارواح به او زنده اند، همه اجسام به جسم او زنده هستند. اجسادکم یکی از معانیش اینه، البته معانی دیگه هم شده. انسان وقتی میرسه به حرم امام علیه السلام، باید توجه داشته باشه اینجا بیت من بیوت نبی یک. بیت النبی بیت نبوت، حقیقت نبوت، حقیقت غیب عالم در اونجا ظهور پیدا کرده. اگر ارتباطی با غیب عالم برقرار میشه، با بیت النبوت است. اگر این بیت النبوه نبود، ارتباطی با عالم غیب برقرار نمی‌شد. اگر نبعی، خبری از عالم غیب آمده، نبی یعنی همین دیگه. اگر نبع و خبری آمده، همه خبرها تو این بیته. و الا خبری از عالم غیب نیست. اگر شما این باب رو ببندید، باب عالم غیب بسته میشه. لذا اگر کسی میخواد وارد این وادی بشه، اول باید توجه پیدا کنه اینجا بیت النبوه است، و باید توجه پیدا کنه که ملکوت عالمه. حرم امام جسمش ملکوت عالمه، باطنش ملکوت ملکوته، هرچه برید جلوتر از همینطور است. جسم عالم حرم امام با بقیه جاها فرق میکنه. حالا روایاتی که وارد شده راجع به این امکنه ببینید، خود این مکان ها موضوعیت دارند، و البته می دونید موضوعیت همه مکان ها به امامه. اگر زمین تسبیح میگه، به واسطه امام علیه السلام است. دیدید در اون زیارت مطلقه اول، بکم تو سبح الارض التی تحمل و عبدانکم. اگر زمین تسبیح میگه، به واسطه امامه. دیدید در زیارت اصحاب سید الشهدا علیه السلام، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. البته پیداست هر زمینی نمیتونه حامل جسم امام باشه، باید زمین طیب باشه، ولی طهارت اون زمین به واسطه این اولیاء خداست. تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. اگر زمینی که اولیاء خدا درش دفن میشن مستثناست، این استثناء در واقع به خاطر این اولیاء خداست، به خاطر تحمل این ولایت هست. لذا جمادات هم با هم متفاوتن. اون زمینی که تحمل میکنه ولایت امام رو، خودش میشه ملکوت عالم. لذا یاد بکنید همه حرم امام ملکوت عالمه، همین جسمش. انسان وقتی وارد حرم امام میشه، وارد ملکوت عالم شده، ولو نفهمد، توجه نداشته باشه. لذا همون اول انسان باید توجه کنه، هازا بیتون من بیوت، اللهم منی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک. دری به سوی بیوت نبی داره باز میشه. من دم در بیت النبی ایستادم، میخوام وارد بیت النبوه بشم، میخوام وارد بیت الحکمه بشم، میخوام وارد مدینه علم بشم، میخوام وارد ساحت ولایت معصوم بشم. این رو انسان باید توجه داشته باشه. اینه که اگه انسان توجه پیدا کرد و ذل الجواره حنا به ذل العبودیت و فرض طاعه، خشوع در جواره انسان، خضوع در جوان جواره و خشوع در جوانه، یعنی ظاهر و باطن انسان به خشوع میرسه. و ارسل دموع انا به خشوع المحابه و ذل الجواره حنا به ذل العبودیت و فرض طاعه، وقتی میخواد وارد این وادی بشود باید به خشوع برسه. هیبتی از این امام و از بیت النبوه و از حقیقت ولایت در دلش پیدا بشه تا خاشع بشه و با خشوع وارد بشه. انسان به اندازه خشوع و خضوعش به حقیقت راه پیدا میکنه، به اندازه خشوعش درهای توحید بروش گشوده میشه، درهای ولایت بروش باز میشه. لذا باید همون لدل ورود توجه پیدا بکنه که اینجا باب بیت النبوته، باب بیوت نور انوار الهی تو اینجا تجلی داره، ملکوت عالمه. ولذا بدون اذن نمیتونه وارد بشه، هم باید اذن ظاهری بدن هم اذن باطنی. اگر مأذون نباشه انسان نمیتونه وارد وادی ولایت بشه. ورود اذن میخواد، به اندازه‌ای که مأذونه انسان وارد میشه. و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. انسان اگه به این مقام نرسیده برای چی میره زیارت؟ باید دم در که میسته احساس کنه امام زنده هستن و امام ناظر به ما هستن، که این در روایات متعددی آمده. دیدید فرمود امام در عرش الهی است و ناظر به زائرین خودش، ناظر به عزادارهای خودش از وجود مقدس سیدوشاره. روایت زیاده، اگر مجال نیست من اون روایات رو بخونم، اون روایت درش اسراری هست دیگه. اگر کسی به این امر معتقد نیست برای چی پاشد آمده زیاره؟ بنابراین قدم اول در زیارت هست، وقتی انسان رسید میخواد وارد این بیت بشه با این توجهات و تنبهات که این بیتی از بیوت نبوت، حقایق نبوت در اینجا تجلی داره، اسرار نبوت در اینجا نهفته است. باید توجه داشته باشه امامی که به طرفش میره حی عند الله یرون مقامی یسمعون کلامی، حرف منو میشنوه. یردون سلامی، اگر من آمدم سلام میدم، این سلام سلامیست همراه با جواب. واقعا آدم باید به این معتقد باشه، هر جمله از زیارت جامعه رو که میگه بدون جوابی داره این سلام ها. تو جواب سلام امام است که خیرات اون جمله به آدم بر میگرده. انسان با به هر شأنی از شؤون امام که سلام میکنه، جوابی از همون شأن به انسان بر میگرده و اون جوابی که کارگوش هاست. دیدید در زیارت جامعه شما به شؤون مختلف معصوم صلوات و سلام میفرستید دیگه، جوابی از همون شأن به انسان بر میگرده و اون جواب هست که انسان رو نورانی میکنه به اون شأن معصوم علیه السلام. اگر انسان به اینا معتقد نیست برای چی میره سلام میکنه؟ واقعا اون کسی که اون ملعونی که میگفت چرا میاد سلام میکنید به حضرت و مرده از دنیا رفته، واقعا راست میگه. اگه مرده از دنیا رفته برای چی میریم بهش سلام میکنیم؟ ما که سلام میکنیم معتقدیم حیان، در هر نماز اگر وقتی نمازمون رو به پایان سلام به حضرت میکنیم السلام علیک ایها النبی، سلام با خطابم میکنیم السلام علی النبی السلام علیک. ما وقتی نماز میخونیم چرا میگیم السلام علیک ایها النبی؟ یعنی در مسیر ما نبی اکرم هست، مواجهه ای داریم، این سلام مکمل نماز ماست، متمم نماز ماست. بنابراین سلام اینجوری است که باید سلام به امام حاضر حی سمیع مجیب باشه. هر کدوم از اینا نقص داشته باشه زیارت انسان ناقصه. باید بدونید حی حاضر میشنود، جواب میده، هر سلامی جواب میده. اگر اینجوری شد اون وقت حالا انسان میخواد وارد بر یک چنین امام بشه، امام براش غایب و حاضر نداشته باشه. اللهم انی اعتقد و حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقد و فی حضرته. همون اعتقادیو که در حضور امام داره در غیبت امام باید داشته باشه. امام معناش اینه امام حاضر و غایب نداره. اینطور نیست که من حریم امام رو در حرمش فقط نگه میدارم، همه جا به یک معنا حرم امام و حریم امام. و بعد اون وقت اون اذنها رو بگیره. مهمترش اینه که اون تعبیری که در آخر اذن دخول آمده خیلی مهمه، فأذن لی فی الدخول، بعد از استیذان از خدای متعال و نبی اکرم. یعنی اونا رو باید حاضر ببینه انسان، احساس کنه تا اذنی از حضرت حق، از نبی اکرم، از حضرات معصومین، حتی از ملائکه مقربینی که اونجا حاضرن صادر نشه، انسان نمیتونه به مراتب محیط ولایت راه پیدا بکنه. و بعد مهمترین به نظر من یکی از لطائف این اذن دخول اینه، فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیا. انسان وقتی میخواد وارد بر محیط ولایت بشه، سرمایش باید امید به معصوم باشه. اگر امیدوار نیست چیزی گیرش نمیاد. انسان به اندازه امیدی که به معصوم بسته، یعنی به اندازه معرفتی که به فضل معصوم داره، به همون اندازه از فضل گیرش میاد. و الا انسانی که مایوسه، باب او به معصوم مسدوده. اگر انسان میخواد ببینه بابش به روی رحمت خدای متعال و فیض الهی بازه، ببینه چقدر امید بهش دادن. امید باب خیراته، باب ارتباط به حقایق غیبه. باید یه دری در وجود من گشوده بشه تا اون ابواب به من برسه، شرح صدری به من داده بشه تا من بتونم اون خیراتو دریافت کنم. انسان به اندازه امیدواریش به خدای متعال خیراتو دریافت میکنه. این حرف نیست، روایات فراوانی از ائمه علیهم السلام هست. امید در وجود انسان به معنی گشاده شدن باب خیره. به اندازه‌ای که به انسان درک از فضل و امیدواری به فضل میدن، به همون اندازه خیرات به انسان میخواد برسه. و به اندازه‌ای که انسان احساس امید در خودش نمیکنه، باید بدونه درها بسته است. این در باید باز بشه. اگر گفته شده وقت البیوت من ابوابها، یه معناش همینه، باب همه بیوت امیده. اگر انسان امید به معصوم نداره، امید به خدای متعال نداره، شب قدر امیدوار نیست که خیرات شب قدر رو بهش بدن. تیر در تاریکی میاندازه، این اهل شب قدر نیست. کسی که میاد در به حرم امام آمده، میخواد وارد محیط ولایت بشه، محیطی که همه اسرار اینجاست، کلیدش هم دست امامه. هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. حضرت میتونن بدن بدون حساب. اگر کسی اینجا آمده میخواد ببینه چقدر خیر میبره، ببینه چقدر امیدواره به فضل امام. اگر دم در واقعا این فضل الهی در دلش میجوشه، به امام عرضه میدارد به من اجازه ورود بدید، بهترین اجازه‌ای که به اولیای خودتون داد، یعنی مثل سلمان به من اجازه ورود. البته خیلی روشن، آدم وقتی این حرفو میزنه برمیگرده یه نگاهی به خودش میکنه، میگه این چه طمعیه کردی. دیدید سحر جمعه، شب جمعه ما گفتن از خدای متعال اینجوری بخواد دیگه. به خدای متعال بگو بهترین چیزی که به همه دادی میخوام. درسته، وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک. اونایی که احسن نصیب رو دارن، من از اون بندگانی قرار بده که نصیبشون احسن نصیب. و اقربهم منزلتا منک، تو این شب جمعه منو از کسانی قرار بده که منزلتشون از همه به تو نزدیک تره، قرب پیدا کرده. و اخسهم زلفتا لدک، ضیافتشون ضیافت خاصه. خب آدم بعد میگرده یه نگاه به خودش میکنه، واقعا مایوس میشه دیگه. با کدام سرمایه؟ ولی وقتی به او توجه میکنی، فانه لا ینال ذلک، این مال توجه به خودت، الا به فضلک، وقتی که توجه به اون طرف میکنی. میبینی اون فضل بی‌نهایت که نگاه به ظرفیت من و قابلیت من نمی‌کنه. اگه خدای متعال می‌خواست نگاه بکنه ببینه ما چه کار می‌کنیم، به احدی چیزی نباید می‌داد. حالا الا 14 معصوم و انبیا، اونا استثناء، اونا هم با فضل خدا راه میرن، یعنی اونا هم محتاج به فضلن، اونا هم خدای متعال درهای فضلش رو به روشون باز کرده دیگه. اگر انسان به این نقطه نرسیده که امید به فضل داشته باشه، چیزی گیرش نمیاد تو عالم. اگر انسان در حرم که میره اول فهمید اینجا کجاست، بیت من بیوت نبیک، عظمت بیت نبوت، هیبت بیت نبوت، وقار بیت نبوت در دلش سایه انداخت، به خشوع مهابت و خضوع رسید. دیدید این که میگن اگر اشکت جاری شد، در روایات هست دیگه، بدون اجازه ورود داده شده، یعنی اگر عظمتی از او در دلت سایه افکند. این اشک بی خودی نیست، یا اشک خشوع یا اشک خوف، یه چیزی است. از همون وادی بهت اجازه ورود دادن. اگر هیبتی از امام در دلت نشسته، از این وادی میتونی وارد بشی. رحمتی از امام در دلت نشسته، از همین وادی میتونی وارد بشی. این اشک ها اقسامی داره که سرچشمه هایی داره، سرچشمه هاش هم از عالم بالاست، در دل انسان جاری میشه، بعد بر چشم انسان جریان پیدا میکنه. اگر انسان دم در ایستاده و به این نقطه که رسید، میدونه که این بیت بیت اسراره و همینجوری هم نمیشه وارد بشی، باید اجازه بگیری، بعد اجازه بدن، و با اذن امام هست که قفلها و درهای باب ولایت گشوده میشه به روی انسان. اگر انسان این رو متوجه شد، و اون وقت با امید فأذن لی فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیا، بعدم فإن لم اکن اهلا لذلک فأنت اهل لذلک، اگر من قابل نیستم، که نیستم، این فإن لم اکن این اینجوری هست، شکست نفسی که نیست. ما کجا اجازه سلمان به همون بدن بر امیرالمومنین وارد بشید؟ بله، سلمان بر امیرالمومنین وارد میشه، وقتی هم وارد میشه درها به روش بازه، اسرار ولایت امیرالمومنین رو میبینه، میبینه حضرت تو کائنات دارن چه کار میکنن، میبینه همه کائنات با عبادت او عبادت میکنن، حضرت به همه عالم داره ذکر میده، اگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این فقط زمین نیست، بکم تو سبح الارض التي تحمل عبدانکم، زمینی که بدن شما رو حمل میکنه با شما، این با بدن امامه. اگر عالم ذکر میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بکم دیگه. خب سلمان وقتی وارد میشه تو حرم امام، یه همچین اسراری رو میبینه. خب ما چطور؟ ما هم میتونیم ببینیم. ظاهرش اینه که اگر کسی به فضل امام راه پیدا کرد، درها به روش گشوده میشه و میتونه وارد باطن حرم امام علیه السلام. عرض کردم ظاهر حرم امام ملکوت عالمه، باطنش که دیگه قوقایی است. به اندازه امید به فضل انسان میتونه در زیارتش متنعم و بهره‌مند باشه. بعد حالا وارد بشید به اون آدابی که گفتن، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله، تا اونجایی که تکبیرات رو بگید، یک سره به سوی حرم امام نرید، آرام آرام تهیه پیدا کنید، توی یه موقفی بیستید، 30 تا تکبیر بگید، یه هیبتی از کبریا الهی بر دل شما بشینه، بابی از اون کبریا بروتون گشوده بشه، بعد دوباره یه مقدار با وقار برید بیستید، 30 تا تکبیر بگید، یک باب دیگری از عظمت و کبریا الهی در دلتون واقع بشه، از عمل خالق و فی انفسهم، دیگران از چشم دلتون بیفتن، فقط عظمت الهی رو در مقابل خودتون ببینید، بعد 40 تا دیگه تکبیر بگید، حالا رو به امام بیستید، قبله رو پشت سر بیندازید، امام رو پیش رو. اگر کسی کبریا الهی در دلش نشست، وقت کم کم میتونه بفهمه عالم است و اسماء حسنا، خدای متعال است و اسماء حسنایش، هیچ خبر دیگه ای نیست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به عظمت کلتی ملعت کل شی،
اگه اون عظمت الهی در دل انسان جلوه کرد، بعد انسان حالا میفهمه خدا هست و نبی اکرم، هیچ کس دیگه نیست، تموم شد. یعنی همین خبری نیست تو عالم. حالا میتونه بیسته معصومین رو زیارت بکنه. و الا آدمی که در و دیوار و زمین و آسمان و خورشید و همه رو میبینه، که میتونه امامو زیارت بکنه؟ انسان تا این بارها رو نیندازه، تا تجلی از کبریا الهی در دل انسان نشینه و با شعاع اون کبریا همه محو نشن. عظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه فی اعینهم، نشه عظمت الهی بقیه کائنات رو از چشم انسان نیندازه، انسان نمیتونه درکی از معصوم داشته باشه، طبیعتا نمیتونه زیارت بکنه. چه زیارتی؟ اگر این کبریا در دل انسان نشست و غبار غفلت و توجه به غیر و همراهان و همنشینهای دل از دل برداشته شد، اگر اون عظمتهایی که در دل ما جلوه کرده همه فرو ریخت، وقت کم کم عظمت امام میتونه تجلی کنه. در شعاع کبریای الهی انسان میتونه عظمت امام رو بفهمه و اسماء حسنای الهی رو که همون امام هستن یاد بکنه. وقت میتونه بیسته بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، معنی دار میشه، و موضع الرساله معنی دار میشه. هر جملهش تجلی از عظمت امام در شعاع کبریای الهی است. و الا امام از خود چیزی نداره. من مکرر اینو عرض کردم، این تکبیرات برای این نیست که ما مبتلا به قلوب نشیم. چیزی تو زیارت جامعه نیست که بوی قلوب بده. زیارت جامعه که مدح نازله امامه. مبالی یلا احسی سنا اکم ولا ابلغم، که مدح امام نیست. کی میتونه امام رو مدح بکنه؟ این تکبیرات برای این است که کبریای الهی بر دل انسان بنشینه، تجلی از عظمت و هیبت الهی در دل واقع بشه، انسان بتونه اغیار رو محو بکنه. وقتی محو اغیار شد، اون وقت انسان میتونه اسماء حسنای الهی رو در عالم ببینه و اونها رو زیارت بکنه، شؤون اونها رو مورد توجه قرار بده. و الا توجهی به شؤون معصوم واقع، انسان با دلش زیارت میکنه و به اندازه‌ای که عظمت الهی در دل تجلی میکنه، امکان درک عظمت معصوم و شؤون معصوم و زیارت اون شؤون و لقاء اون شؤون و دریافت جواب اون شؤون، سلام به اون شؤون و دریافت جواب ممکن میشه. ولی زیارتی واقع نمیشه. دلی که پر است از دنیا، جایی برای غیر نیست، جایی برای همراهی ولی خدا و ظهور عظمت ولی خدا در دل نیست. اونگاه وارد زیارت میشه و شؤون زیارت جامعه رو مورد توجه قرار میده. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، بعضی از اون اسماء حسنایی که در این زیارت آمده ترجمه میکنه میشه. سلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.